ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید گام سوم ایران با برجام سازگار نیست. نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون به جای گفتگو زمان افزایش فشار بر ایران است. وزیر انرژی روسیه میگوید این کشور در حال بررسی حمایت بیشتر از صنعت نفت ایران است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. کارلوس روئس سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید تصمیم اخیر ایران در برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش در برجام با این توافق ناسازگار است. سخنگوی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت الشعاع قرار دهد خودداری کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده که تهران از برداشتن گام سوم در کاهش تعهداتش در برجام خبر داده است. این اقدام تازه ایران که جزئیات آن قرار است روز شنبه اعلام شود در زمینه تحقیق و توسعه است. تهران میگوید دلیل این اقدام بهره مند نشدن از منافع برجام در پی خروج آمریکا از این توافق است. فرانسه اخیراً مذاکراتی با ایران و آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و موضوع تحریم‌ها آغاز کرده و پیشنهاد داده است یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران راه اندازی شود. پاریس میگوید این ایده نیازمند موافقت آمریکا در زمینه صدور معافیت برای خریداران نفت از ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار بر تهران را افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد.
امروز صبح درباره یک نقض دیگر شنیدم، یک تحریک دیگر توسط ایران و این بار در حوزه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای. این را به رفتار خصمانه ایران در کشتیرانی بین المللی علیه کشورهای منطقه و همچنین تلاشش برای حملات مرگبار علیه کشور اسرائیل بیافزایید. این تلاش ها متوقف نشده است.
نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش با همتای بریتانیایی خود در لندن دیدار کرد و قرار است با وزیر دفاع آمریکا نیز که در بریتانیا به سر می‌برد گفتگو کند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز پنجشنبه گفت کشورش در پی بررسی راه‌های مشارکت برای توسعه صنعت نفت ایران است. آقای نوواک در این زمینه به پروژه نفتی مشخصی اشاره نکرد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران که به روسیه سفر کرده بود از تمایل روسیه به سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در پروژه‌های نفتی ایران خبر داده بود. ابراز تمایل مسکو به همکاری در صنعت نفت ایران در حالی ابراز شده که به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا بسیار از شرکت‌های عظیم نفتی که در ایران فعال بودند همکاری خود را متوقف کردند. اقتصاد روسیه نیز در پی تحریم‌های غرب علیه مسکو با چالش‌های جدی مواجه شده است. و اما نارندرا مودی نخست وزیر هند روز پنجشنبه اعلام کرد کشورش سازوکاری امنیتی برای حفاظت از نفتکش‌های هندی که از تنگه هرمز می‌گذرند در نظر گرفته است. آقای مودی که در یک نشست اقتصادی در روسیه سخن می گفت به جزئیات این اقدام اشاره‌ای نکرده است. ساعت 6:05 در تهران. شنونده رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما سعید مولایی یکی از ده‌ها ورزشکار ایرانی است که در طول 4 دهه اخیر به دلیل آنکه اجازه نداشته با حریفی از اسرائیل رقابت کند فرصت ایستادن در سکوی قهرمانی را از دست داده است. آنچه داستان سعید مولایی را متفاوت از دیگران کرده این است که او در حالی که برای حضور در رقابت‌های جهانی در توکیو به سر می‌برد تصمیم گرفت از فدراسیون جهانی جودو درخواست کمک کند و حمایت تا موت تمام این نهاد بین المللی را نیز کسب کرد. مهدی رستم‌پور در گفتگوی ویژه به سراغ آقای مولایی رفته که همکنون در آلمان است و چند و چون این داستان خبرساز را جویا شده است.
شنوندگان محترم رادیو فردا سلام، در کنار من سعید مولایی قهرمان جلوی جهان نشسته، با اون صحبت میکنم، کسی که بعد از پایان رقابت‌های جهانی در ژاپن به ایران بر نگشت. سلام سعید مولایی قهرمان جلوی جهان.
سلام از میام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما.
سعید، از مسابقات جهانی میخواییم صحبت کنیم، بعد بر میگردیم بقیه رویدادهایی هم که این اتفاق برای تو افتاد، عدم مبارزه با ورزشکار اسرائیلی که چند بار برات این اتفاق افتاد. کلا
من با مسابقات جهانی شد 4 بار، از مسابقات گرند اسلم ابوظبی سال 2018 شروع شد و آخرش هم مسابقات قهرمانی جهان توکیو 2019.
چین هم بود، پاریس هم بود.
بله، مسابقات گرند اسلم ابوظبی، گرند اسلم پاریس و مستر چین و در آخر هم مسابقات قهرمانی جهان.
و 4 بار برات پیش اومد و قبول کردی که، یعنی مجبور شدی که ببازی.
البته تمام مردم شاهد این قضیه بودن که من تو این مسابقات طبق قوانین و مسئله اجباری که کشور من داره از این قانون اطاعت کردم و مدال هایی که خیلی از ورزشکارای ما آرزوش داشتن بهش برسن، راحت میزنم بهش برسم. البته بعضی از مدالاشو گرفتم، رنگ مدالم تغییر کرد، ولی خب بعد از مسابقات قهرمانی جهان دیگه پایان دادم به این سختیه که برای زندگی من بود.
در مسابقات جهانی خیلی خوب تونستی تا 1/4 نهایی بیای بالا، حتی خالمورزایف قهرمان المپیکو به راحتی شکست دادی. بعدش چه اتفاقی افتاد که اون دو تا مسابقه بعدی رو آیا عمدن واگذار کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟
قبل از مسابقات قهرمانی جهان کلن تیم ما کنده شده بود که حضور پیدا نکنیم. البته آقای بریمان رو توی مسابقات حضور پیدا نکرد به خاطر اینکه تو سیت بندی مسابقات نبود، احتمال داشت که به حریفی از اسرائیل بخوره که اون رو اصلا نیوردن، ویزاشو نگرفتن و من هم اومدم اینجا. مدال 100% من، حالا رنگش روز مسابقات معلوم شد، من اونجوری که خودم تصویر تصورسازی می‌کردم طلا رو راحت می‌گرفتم اگه اون مشکل برام نبود. ولی مثل دفعات قبل مسئولین کشورمون به من گفتن که نباید مسابقه بدم، خودداری کنم. من جلوی حریفی از بلژیک، اصلا اون سعید مولایی که دو قهرمان المپیک کانادایی فالج اسپورتی که برنز المپیک مدال جهانی داره و حسن خالمزاده فروش که طلای المپیک و برنز جهانی داره، نتونستم مسابقه بدم جلوی این حریف بلژیکی. و برای مسابقات برنزم همانند مسابقات قبلی، ما قبل فینالم جلوی حریف کردستان 100% رفتم که ببازم. حالا اتفاقاتی از قبل پیش اومده بود، داستانایی بود که تجهیزات لازم برای من و خانوادم شده بود، این مسابقه رو ندادم و پایان من تو مسابقات قهرمانی جهان به عنوان 5 بود.
سعید، آقای داورزنی معاون وزیر ورزش، آقای صالحی امیری رئیس کمیته المپیک با تو تماس گرفتن در حالی که تو آماده بودی برای پیروزی بری روی تاتامی. چه تأثیری رو گذاشت صحبت‌های اونها؟
ببینید، صحبتی که با من انجام شد اولا از لحاظ روحی 100% منو تخریب کرد، چون من رفته بودم برای مدال جهانی، رفته بودم برای مدال طلای جهان، بتونم دوباره مدال طلای جهانی رو کسب کنم. ولی صحبتی که من شد طبق مسابقات، طبق روال قبل به من گفتن باید ببازی و حتی رو سکو هم نری، فقط این بازی تموم بشه که پایان داده بشه تا فدراسیون جهانی حساس نشه به خاطر این. و من هم این قانون رو اجرا کردم چون مجبور بودم این کار رو انجام بدم به خاطر حالا مشکلاتی برای خودم پیش نیاد و برای خانوادم در تهران مشکلات میشه. من این قانون رو و این صحبتایی که مسئولین، رئیس کمیته ملی المپیک، آقای داورزنی، آقای صالح امیری، رئیس فدراسیون جهانی من گفته بودن رو از طریق سرمربی تیم که خودش به من گفته بود مسابقه بده و دیگه برنگرد، ولی من مسابقه ندادم و این قانون رو اطاعت کردم ازش
و عمدن باختی
و عمدن دو تا مسابقه هم باختم که برای من پایان بود.
دیگه بعد از اینم قرار عمدن ببازی یا دیگه تموم شد؟
من سرنوشت زندگی خودم رو تغییر دادم، دیگه نمیخوام این مسئله برای من پیش بیاد، چون کم زحمت نکشیدم، تمام زندگی باشم، جوانی باشم، دیگه برنامه زندگی من تغییر پیدا کرد. انشالله بتونم از مسابقات بعدی با اهدافی جدید، با برنامه‌ریزی جدید و از این مشکلات برام پیش نیاد، دیگه باید ببازی‌های برای من سعید مولایی نباشه.
سعید مولایی، تو یک چهره نخبه در ورزش ایران هستی، قهرمان جهان شدی، به هر حال تونستی و این موقعیت رو داشتی که فدراسیون جهانی جودو ازت حمایت کنه تا بتونی احتمالاً به نام IOC در رقابت‌های المپیک حضور پیدا کنی. ورزشکاران بسیاری هستند در رشته‌های مختلف ورزشی، اونم با همین مشکل مواجهن و میان به مسابقات مجبورن ببازن و دست خالی برگردن. درباره اونا چه صحبتی داری و چی کار باید کرد که این مسئله دیگه برای ورزش ایران اتفاق نیفته؟
من فکر می‌کنم که خیلی از ورزشکارای کشورمون همانند فرار بزرگان، فرار مغزها، ورزشکارای ما هم یکی پس از دیگری دارن کشور رو ترک می‌کنن تا بتونن هم به خاطر بی‌لطفی مسئولین ورزش کشور به ورزشکاران و همین مشکل که برای ورزشکاران از ایش زحمت میشن تا به این مرحله میان و نباید مسابقه بدن رو شاهد هستیم و بیشتر از این هم شاهد خواهیم بود. و اینکه فقط متاسفم برای کسایی که به خاطر منافع خودشون دارن این کارا رو انجام میدن و قربانیش فقط ورزشکار میشه که شرایط خیلی بدتر خواهد شد آینده برای ورزش کشور.
سعید، رئیس فدراسیون جهانی جودو وقتی که تو مشکل رو باش در میون گذاشتی در سالن مسابقات چی گفت؟
رئیس فدراسیون جهانی خیلی ناراحت شده و سخت پیگیر این موضوع هستش، حتی برای بلاک کردن فدراسیون جودو، نه فدراسیون جودو، از طریق IOC پیگیر هستش که ورزش ایران رو بخواد محروم کنه. حالا من نمیدونم چه تدارکی و چه برنامه‌ای رو بخواد تو چند روز آینده اعلام کنه، ولی فکر کنم وضعیت سختی برای ورزش کشورمون هستش.
چه صحبتی با مردم داری که تو دیگه در ایران حضور نخواهی داشت و به نام تیم ملی ایران مسابقه نمیدی، با اونا چه صحبتی داری؟
من از مردم کشورم خواهش میکنم همانند قبل منو دعا کنن. من ورزشکاری بودم که برای این کشور، برای این خاک قهرمانی زیادی آوردم، مدال طلای جهان آوردم، خیلی دوست داشتم که مدال المپیکم به نام ایران برای خاک ایران ثبت بشه، ولی هر مدالی در هر جای دنیا بگیرم به نام یک ایرانی برای خانواده جدا هستش. من تمام تلاشم رو می‌کنم که بتونم بهترین افتخار برای یک ایرانی باشه، به نام ایرانی ثبت بشه. دوست داشتم برای ایران باشه، ولی خب دیگه نمیتونم، آینده خودم رو تغییر دادم که بتونم از طریق دیگه‌ای بتونم به رویایی که همیشه بهش فکر می‌کردم بهش برسم.
و سوال آخرم هم اینه که خیلی این روزا برنامه‌های صدا و سیما اشاره می‌کنن که تو تحریک شدی، ادعی تو رو فریب دادن، گول زدن، توطئه بوده. اگر واقعا اینطوری هست بگو که مردم در جریان.
مردم ما خیلی هوشیار هستن و خیلی درک بالایی دارن، ولی رسانه‌های کشور ما، شیطنت بعضی از افراد باعث شده که این دروغون و این تهمت‌ها رو بزنن. من همیشه از خدا خواستم که جواب اینا رو همانند دروغایی که گفتن، تهمتایی که به من زده شده رو جوابشون رو بده. اینطور نیست، من پرنده نشدم و فقط از فدراسیون جهانی درخواست کردم که کار من برای المپیک رفتن رو تضمین کنه، حالا از هر طریقی شده باشه، از هر کشوری شده باشه، به عنوان نماینده IOC، به عنوان یک ورزشکار کشور دیگه‌ای بتونم فقط برای المپیک برم تا بتونم مدال المپیکمو بگیرم و پایان ورزش من با مدال شیرین المپیک باشه.
پس سعید مولایی، مردم ایران منتظر باشن که تو رو در رقابت‌های المپیک توکیو ببینند.
100% هدف هست من این بود که بتونم المپیک برم، چون تضمینی برای من نبود در ایران که بخوام المپیک حضور پیدا کنم.
برات آرزوی موفقیت می‌کنیم آقای مولایی، و در رقابت‌های بعدی که حضور خواهی داشت حتما موفقیت‌های تو رو برای مردم گزارش خواهیم کرد.
تشکر می‌کنم از شما و تمام مردم خوب و پاک ایران.
گفتگوی سعید مولایی بود با مهدی رستمپور. سعید مولایی یکی از ده ها ورزشکار ایرانی است که در طول 14 دهه اخیر به دلیل آنکه اجازه نداشته با حریفی از اسرائیل رقابت کند، فرصت ایستادن در سکوی قهرمانی را از دست داده است. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و اما نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در حوزه فضاهای مختلف درباره وقایع مختلف حتما با ما در میون بذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام میتونید برای ما بفرستید و ما با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی. روز و روزگار خوش. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم.